هشت تیر 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده فراق و تجاوز بود. میرسیم به یه تنبیه دیگری و اون تنبیه این است که آیا اعتبار دخول در غیر نسبت به جریان قاعده تجاوز یا قاعده فراق وجود دارد یا نه. یعنی اون وقتی که شما میخواهید قاعده تجاوز رو جاری بکنید باید شخص وارد در جزئی غیر از جزء مشکوک شده باشد یا اون جایی که میخوان قاعده فراق جاری بکنید باید فاعل وارد شده باشد در عملی غیر از اون عملی که ازش فارغ شده است تا بتواند که قاعده تجاوز یا قاعده فراق جاری بکند. یعنی دخول در غیر جزء مشکوک در قاعده تجاوز و دخول در عملی غیر از عملی که ازش فارغ شده است در جریان قاعده فراق آیا معتبر است یا نه دخول در غیر اعتباری ندارد. این مسئله مهمی است. مثلا شما نسبت به اجزاء اخیره تشهد و تسلیمه، در تشهد نماز و سلام نماز اگر شک کردید و میخواهید قاعده تجاوز جاری کنید، سلام، در چه عملی باید داخل بشه؟ سلام که آخرین جزء است. چه جزئی دیگری رو دارید که اصلا بخواد داخل بشه؟ از حالت نماز خارج شدن جزء نماز است. بنابراین اینجا دخول در غیر یا اصلا صادق نمیشد چون غیری به عنوان جزء نمازی ندارید، تسلیم آخر نماز است. یا باید بگن که عمل منافی مثلا انجام بدهد، استدبار از قبله باشد، صدور حدث باشد و امثال ذلك.
اما دخول در غیر بود همچنین آدم سلام میده و وارد شد در خروج از نماز بیرون رفت.
سلام که دادید از نماز بیرون رفتید،
همه بیرون رفتن داخل در خروج نیست.
غیر باید یه چیزی باشه که شما درش داخل بشه. خروج از عمل که دخول در غیر نیست که. دخول ببینید، یه دخول داریم یه خروج. شما با تسلیم از نماز خارج شدید، خب میخوام قاعده تجاوز جاری کنیم نسبت به تشهد و تسلیمه. اگر دخول در غیر معتبر است تو چی باید داخل بشه؟ نسبت به قاعده فراق سلام نماز شد، داد تمام شد، حالا شک کرد آیا نمازشو به هر عنوانی درست خونده است یا نه. دخول در غیر لازم است، دخول در چی باید بشود؟ توجه میکنید؟ ازا مسئله مهم است که آیا در جریان قاعده تجاوز و هاکذا در جریان قاعده فراق دخول در غیر معتبر است یا معتبر نیست؟ یعنی حتی اون غیر را می توانید خروج وقت بگیرید، یعنی وقت نماز دیگه گذشته است، یا وقت عمل گذشته است، مثل طواف و سعی در اعمال مکه که باید در ماه ذی‌الحج واقع بشود. حالا ذی‌الحج تمام شد، در محرم شک کرده است، آیا طواف حجش و سعی حجش درست بوده است یا نه؟ یا حتی فقط سعیش، آیا سعیش درست بوده است یا نه؟ حالا ای حال، بحث امروزمون این است که آیا دخول در غیر در جریان قاعده فراق و هاکذا قاعده تجاوز معتبر است یا نه؟ برخی گفتن بله معتبر است، دخول در غیر باید انجام بشود. به تمسکن به ظاهر صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل ابن جابر، این دوتا صحیحه رو فی ما سبق اول بحث خوندیم، حالا فقط شاهدشو میگم. میفرماید اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره. اینا دلیلای قاعده تجاوز است، فعلا بحث رو رو قاعده تجاوز میبریم، بعد میام سر قاعده فراق. یا میفرماید کل شیء شک فیه مما جاوزه و دخل فیه غیره. ببینید این دوتا صحیح صراحتن دارد میگه دخول با عطف، میگه و دخل فی غیره یا و دخلت فی غیره، دخلت فی غیره. خب پس ما باشیم و ظاهر این دوتا صحیحه دخول در غیر چیه؟ معتبر است و باید که اون جزء مشکوک را رد شده باشید و در غیر جزء مشکوک داخل شده باشید. مثلا در اگر شک در قرائت داری، باید داخل در چی شده باشی؟ در رکوع. مادامی که دخول در رکوع نشده است، شک در حال قرائت چه دارد؟ اعتبار دارد. باید چرا؟ چون محل نگذشته است. باید چیکار کنه؟ بخون. ظاهر دوتا صحیح همین است، لکن این ظاهر قابل جواب است به این که دخول در جزء مترتب بر مشکوک، این محقق تجاوز از محل مشکوک، اینی که میگه دخلت فی غیره، دخول در جزء بعدی ثابت میکند که شما از محل مشکوک چه شده ای؟ گذشته ای. بنابراین این قید امر تعبدی نیست. توجه فرمودید؟ بله. به هر عنوانی که شما بتوانی احراز بکنی که محل شیء را گذشته ای کفایت است، و گذشتن از محل شیء مضی اون محل است. ولو مضی محل صادق باشد، در مواردی بدون دخول در غیر، مثل مثالی که اول بحث زدیم، مثل شک در تشهد و تسلیمه، این دیگه دخول در غیر ندارد. وقتی که بعد مضی تشهد و مضی تسلیمه شما درش شک کردی، دیگه کفایت است، هم قاعده تجاوز میتوانی جاری کنی و هم قاعده فراق. باید صدق مضی بکند. اگر صدق مضی محل شک شما کرده است، با صدق مضی کفایت است. و روایتی که میگد و دخلت فی غیرهی تعبد نیست، میخواد برای شما مصداق ازهر و ابرز مضی رو بگد. پس به هر نحو شما بتوانی احراز بکنی صدق مضی را، کفایت است. بنابراین دخول در غیری که در دوتا صحیحه ذکر شده است، قید تعبدی زائد بر عنوان مضی محل نیست و نمیتوانید شما اون را به عنوان یک قید تعبدی حساب کنید و بهش تمسک کنید و اطلاق بقیه روایات را با اون قید بزنید. هازا کلهو در قاعده تجاوز، یعنی قاعده تجاوز رو با همین مطلب تمام کرد. رو این حساب اگر شما شک در قرائت کرده اید، لازم نیست وارد رکوع بشید تا به شکتون اعتنا نکنید. به شما گفتم فیما سبق، اگر حمد رو تمام کرده اید، وارد سوره شده اید و شک در حمد کردید، مضی حمد شده است، دیگه اعتنای بهش نمیشه. آیه ای رو تمام کردید، شک در آیه قبل کردید، مضی آیه شده است، اعتنا نمیشه. شک در یک کلمه کردید از آیه و وارد کلمه بعد شده اید، مضی محل شده است. بلکه شک در یک حرف از یک کلمه کردید و وارد حرف چی شدید؟ بعدیش شده اید، مضی محل شده است، اعتنا نمیشه. ببینید فرق مطلب چقدر شد؟ رو اینی که دخول در غیر معتبر نباشد با اونی که دخول در غیر معتبر باشد. الان در بسم الله سوره حمد شک کرده و حالا رسیده است به چی؟ لم یلد و لم یولد. اگر دخول در غیر را معتبر بداند بگه خب هنوز رکوع که نکرده، پس باید برگردد چی؟ از اول. سلام. از اول باید برگردد و قرائتش رو تکرار کند، اما رو عرض ما نه، لازم نیست، مضی شده است. پس قاعده تجاوز یعنی شما در جزئی شک کرده اید، در اون جزء که شما شک کرده اید اون جزء گذشته است، محلش گذشته است. همین که محل جزء شما گذشته است، مضی محل شده است. اون وقتی من در سین بسم الله شک کردم و وارد میم شده ام، گذشته است، مضی محل شده است. این شک طبق قاعده چی؟ قاعده تجاوز قابلیت اعتنا ندارد. توجه فرمودید؟ یا فرض بفرمایید که من در حال هویه به سجده هستم و در رکوع شک کردم، هنوز به سجده نرسیدم، دارم میرم به سجده و شک کردم در رکوع، رو عرض ما که دخول در غیر اعتباری ندارد، این شک که در رکوع چه شده است؟ محلش گذشته است، قاعده تجاوز جاری میشه. بنابر آنی که دخول در غیر را معتبر، که هنو وارد سجده نشده است، که اگر وارد جز نیست، جزش نمیدونن آقای، نه اینا ارکان متخلله، نه هویه الی رکوع، نه هویه الی سجود، نه هویه الی قیام، هیچ کدوم اینا رو جز نمیدونن. جز مستقل هوی ها را، یعنی واسطه ها را، جز که نمیدونن. بنابراین ثمره خیلی دارد بحث، توجه میکنید؟ اگر در تشهد شک کردی و الان هویه به قیام داری، هویه یعنی مقدمش، یعنی الان داری بلند میشی، داری بلند میشی، اما هنوز قائم نشدی، اما در وسط راه بین قعود و قیام، این میگن هوی، در وسط راه بین قعود و قیامی، تو این وسط راه اگر شک کردی، خب دخول در غیر که نشده است. وقتی دخول در غیر نشده است، آقایی که میگن دخول در غیر در قاعده تجاوز معتبر است، یعنی بشین، یعنی بلند نشد، بشین تشهد رو بکن، ثم بلند شد. ما که میگم نه آقا، مضی محل معتبر است، دخول در جزء مترتب بعدی اعتباری ندارد. میگم آقا همین که هوی به قیام کرده، محل تشهد چه شده است؟ گذشته است. محل تشهد
تجاوز میشه،
بله میشه،
اما اینطور که میفرمایید
میشه، چرا؟ او که یقینا تجاوز است. ما میخوام بگم هنوز دخول در غیر نشدم تجاوزه، متوجه شدی؟ هنوز دخول در غیر نشدم مضی محل شده است، ولذا آقایانی که دخول در غیر را معتبر می دانند، در اون تشهد و تسلیمه آخر اصلا گیر میفته. که خب اگر بخواهید کسی در اون تشهد و تسلیمه آخر شک کرد، دخول در غیرش چی چیه؟ خب میگن دخول در غیر این است که عمل منافی اتیان کرده باشد. عمل منافی استدبار الی القبله، اخراج ریح، اینا وقتی که دخول در غیر شده. خب از اینا که غیری که شما میگون غیر صلاتی است یا مطلق غیر است؟ اگر مرادتون غیر صلاتی است که استدبار و اخراج ریح و اینا که جزء اجزای صلات که نیست که، توجه می‌فرمایید؟ لذا گیر می‌افتند تو اون اجزای آخر. تو اجزای آخر عمل، چون دیگه این جزء آخره، جزء بعدی که ندارد. جزای قبلی ها میگفتن که بله وارد جزء بعد بشن. خب جزء آخر رو شک کن و قاعده تجاوز میخوام جاری کنیم، نه فراغ. خب
چه قاعده روزه که قاعده تجاوز جاری میشه؟ نمیتونه قاعده فراغ جاری میشه بعد.
خب همون قاعده فراغش هم همین بحث توش هست.
اگه بعد از اینکه آدم سلام بده فارغ
شد، صبر کنه. همین هست بحث، که آیا شما در همین تشهد و تسلیمه آخر که شک کردی، خب و عمل منافی انجام نداده اید، دخول در تعقیبات را هم که آیون دخول در غیر حساب نمی کنند، یعنی الان داری تسبیحات فاطمه زهرا میگی، این تعقیبه، افضل و تعقیبه، این تعقیب را دخول در غیب نمیدونن، درست شد؟ حالا فرض کنید شما به جای تسبیحات فاطمه زهرا شروع کردید
نماز احتیاط،
نه شروع کردید یه دعای مفصل رو بخوندن، دعای عمل ام داوود. خب شروع کردین دعای عمل ام داوود رو بخوندن بعد نماز، خیلی خوب. خب عمل منافی هم انجام ندادین، بعد وسط دعای عمل ام داوود شک کردید در تشهد و تسلیمه، میگه برگرد تشهد و تسلیمه دارید، چون دخول در غیر معتبر است و دخول در غیر نشده است. اما اگر اینجا یه اخراج ریح وسطش کرده بودی، بله اون اخراج ریح نجاتت میداد، چون عمل منافی اتیان کرده بودی، دیگه دخول در غیر شده بودی. این مال اوناییست که دارن دخول در غیر رو معتبر میدونن، یعنی هم نسبت به قاعده تجاوز هم نسبت به قاعده فراغ. حاضا بله تعقیب، گفتم نمازش رو تموم کرد، حالا وسط عمل ام داووده، در تشهد و تسلیمه آخر شک کرد، اینجا یا قاعده تجاوز یا قاعده فراغ جاری می شود یا نمی شود؟ چه می فرمایید؟ می شه؟ بنابراین که در جریان قاعده فراغ معتبر باشد دخول در غیر، این که داخل در غیر نشد، چون تعقیبات رو غیر حساب نمی کنه.
چیزی نتشکسی،
خب حالا بحث می کنم. هازا کلو قاعده تجاوز، منافات نداره، چون عمل مستحبیست اما وارد نشده. اونی که وارد شده یه دونست. اینی که حالا مداح بلبلی دلش میخواد بکنه بزنه زیری صدا دعوار بگه یا وسطی دعا میگه دستاتون رو ببریم بالا بگون الهی العفو، الهی العفو نیست اینجا دعا. توجه میفرمایید؟ ما هم نگفتیم عنوان جزئه، اما اینا نیست تو عمل. توجه میفرمایید؟ اگر بخواهیم سختگیری های مرحوم آیت الله گلپایگانی رو بکنیم، بله که اللهم چی که اللهم بالحسین، اللهم بالحسن. بعد ایشون رفته بود از نو دعای قرآنش رو خونده بود، گفته بود اللهم که توش نیستی. اگر بخواهید متعبده به نص باشی، همونی که تو نص هست باید بکن، چیزی حق نداری از خودت روش بذاری. ولی این ربطی به بحثی ما نداشته. اینا بهش میگن خب حواسش جای دیگه است، وقت احتیاجی به تکرار. هازا کلهو در قاعده تجاوز. پس در قاعده تجاوز دخول در غیر معتبر نیست، مضی عمل. و اما قاعده فراق، آیا در قاعده فراق دخول در غیر معتبر است؟ میگم نه. چرا؟ به خاطر روایات قاعده فراق. صحیحه محمد ابن مسلم داشت کلما شککت فیه مما قد مزا فمزهی کما هو، مما قد مزا، فقط مزی دخول در غیر ندارد. کلما شککت فیه مما قد مزا فمزهی کماهو. پس مزی را در قاعده فراخ کافی می دوند، دخول در غیری نیست. یا میگد هو هین یتوزع اذکر منه هین یشک. خب اینجا ملاحظه بفرمایید، میگه صرف این که در حال وضوع اذکر است قاعده فراغ جاری میشه، احتیاج در دخول در غیری نیست. بنابراین ما باشیم و این روایات قاعده فراق به صرف مضی نفس عمل و فراغ از عمل حکم به صحت می شود و حکم می شود به تمامیت اجزا، تمامیت اجزاء عمل. می خواد شما دخول در غیر، یعنی دخول در غیری که مترتب بر این عمل است، دخول در غیر کرده باشید یا نکرده باشید. این هم نسبت به قاعده فراق، ولی اشکالاتی به شده است. به این عرض، اشکال اول، گفتند آقا غالب از مزیشی و فراق از اون دخول در غیرش است، غیری که شرعاً مترتب بر اوست. یعنی شما وقتی از یه عملی فارغ می شوید عملی که عمل دومی پشت سرش دارد، خب از این عمل که فارغ میشید غالبا شروع میکنید چی؟ عملی که مترتبه بر اوست انجام میدهید. نه خیلی دیر که آدم بیاد وسطی کار که برسه دو بخواد بذاره توش اینجوری میشه. یعنی شما وضو که میگیری قاعدتاً غالباً بعد پایان وضو چیکار میکنی؟ این یعنی عمل را که تمام میکنی شروع میکنی به عمل بعدی که شرعاً مترتبه بر اوست. غالباً چنین است. خب وقتی که غالبا چنین شد پس مراد از موزی تو همین روایاتی که گفتیم دخول در غیر ندارد، میگه اگرچه دخول در غیر ندارد تو این روایات، اما وقتی غالبا مراد از موزی یه شی دخول در غیریست که مترتب برانه است، بنابراین این اطلاقی که در این روایاتی که گفتی هست اطلاق منصرف می شود به این معنای غالبی. این اشکال اول. سوالش اینه که گوش بود. این اشکال جواب داره. جوابش مجرد غلبه حتی بنابر فرضی که وجود داشته باشد، مجرد غلبه در افراد یک طبیعی موجب انصراف لفظ موضوع طبیعی به اون افراد غالب نمی شود. درست شد؟ مجرد غلبه. فرض بفرمایید اگر طلبه ها غالبشون شیخن، حالا به یه دختر خانومی گفتن یه خواستگار دارید طلبه است، میتواند به مجرد این که گفتن بهش طلبه است بگد که شیخه؟ یعنی انصراف پیدا میکند به شیخ بودن؟ در حالی که غالبه طلبه شیخ هم دیگه سادات تک و توک. بله. مثل یه بز گر وسط گله یه سید مثلا شمایی که پیدا. خب وقتی که بگن غلبه، خب غلبه نمیتوند موجب این غلبه انصراف هم ندارد. پس صرف وجود غلبه در افراد یه طبیعی موجب انصراف لفظ به اون افراد غالب نمیشد، بلکه موجب غلبه غلبه الاستعمال و اراده اون مورد از طبیعی به گونه ای که وقتی شما طبیعی رو میشنوید از این غلبت الاستعمال ذهنتون انصراف به اون مورد خاص میکند. مثل حیوان که انصرافش به چیز به غیر انسان است. حال کنهی که الانسان و حیوان و ناطق. اما غالبا این لفظ استعمال می شود برای غیر انسان، تا اونجایی که اگر شما به انسانی بگن حیوان، این را فحش تلقی میکنه، در حالی که بهشم پشتشم حتی اگر بهش بگن حیوان ناطق بازم درست نمیشن. عرفن غلبت الاستعمال اینجا موجب چه میشد؟ موجب انصراف میشد. پس غلبت الوجود انصراف نمیارد. غلبت الاستعمال است که انصراف میارد. خب انصراف نه، ما فعلا داریم یه طبیعی رو میگن که این طبیعی چجوری منصرف میشد به یه افراد خاصی. آقایون میگن میگن تو روایت صحیح محمد ابن مسلم گفت کل ما شککت فیه مما قد مزا فمزهی کما هو، دخول در خیر ندارد. میگن آقا تو این روایت که گفتی دخول در خیر ندارد، اما غالبا مزی بعدش دخول در غیره. وقتی غالبا مزی بعدش دخول در غیره، بنابراین این اطلاقی که تو این آیه هست منصرف میشد به فرد غالب. میگم آقا علا فرضی که ما از شما بپذیریم که این غلبه افراد باشد که هرگاه عملی را شخصی تمام کرد بلا فاصله مشغول عمل دوم میشد، یعنی شما نماز مغرب دو که خوندی غالبا پشتش چه میخونی؟ عشا. ظهر دو که خوندی پشتش عصر میخونی. نافله صبح که خوندی پشتش چه میخونی؟ فریضه میخونی. خب میگه این غلبه موجب میشد که مزی را شما همون دخول در غیر بگیری. میگم به فرض که ما این غلبت این غلبه وجودی شما را قبول کنیم که خودش محل تردید. کی گفته؟ یه وقت یه کسی ممکن است ظهر بخوند عصر نخوند، وضوشو بگیرد نمازشو نخوند، غسلشو بکند نمازشو نخوند. حالا رجا کردی؟ وضو گرفته ظهر میخواد نماز بخونه، زنه میگه قضا کشیدم ساعت میشه بیا قضا دو بخون، میرد میشینه سری قضاش. اینی که غالبا وقتی شما عملی را انجام دادید و فارغ شدید ثم میرید سر عملی که مترتب بر اوست، اصلا این غلبت الوجودیشم معلوم نیست. ثم اگر غلبت الوجودم باشد، غلبت الوجود انصراف نمیارد، غلبت الاستعمال انصراف میارد. و اینجا ما چیزی به نام غلبت الاستعمال نداریم. توجه فرمودید؟ پس این اشکال اول برطرف شد. بیام سر اشکال دوم. اشکال دوم میگن آقا یه روایت هست، این روایت میگوید که دخول در غیر معتبر است، بنابراین اون روایتی که تو خوندی میشه مطلق، این روایتی که الان میخونیم میشه مقید، باید حمل مطلق بر چه کنی؟
بر مقید.
و تقیید دخول در غیر ثابت میشه به همین راحتی. خب روایتش چیست؟ روایتش صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور است، باب 42 از ابواب وضوء، حدیث دوم. قال اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشك. می‌بینی؟ در وضوء شک کردی در حالی که داخل شده ای در غیرهی. غیرهی یعنی چی؟ یعنی غیر وضوء. چون این روایتو باید حمله بر قاعده چه کنیم؟ فراق. چون قاعده تجاوز که میدانیم در باب وضوء جاری نمیشد، پس لا محاله روایت باید حمله بر قاعده فراق بشه. وقتی حمله بر قاعده فراق شد، شک در وضوء کرده ای و قد دخلت فی غیر وضوء. وقتی و قد دخلت فی غیر وضوء فلیس شک که بشک، انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه. بله. خب این روایت را وقتی شما حمله بر قاعده فراخ کردید، میگد اذا شککت فی شیء من الوضوء بعد مضی از وضوء، چون حین وضوء که بخواید جاری کنیم میشه قاعده تجاوز. قاعده تجاوز در باب وضوء گفتیم جاری نمیشه. پس شک کرده ای در شیئی از وضوء بعد مضی وضوء، میگه وقد دخلت فی غیره، به شرطی میتوانی به این شکت اعتنا نکنی که وقد دخلت فی غیره، یعنی وقد دخلت فی غیر الوضوء. اگر داخل در غیر وضوء شده ای فلیس شکوک بشی. بنابراین میگد خب من الوضوء، فی شیء من الوضوء، اونا از خواه اونا در یه جزی از وضوء شک کرده ای، ولی بعد پایان وضوء. پایان وضوء شو از بحث کردیم که قاعده تجاوز در باب وضوء جاری نمیشه، چون اگر حین وضوء باشد و شک کردی باید برگردی اتیان کنی. پایان وضوء شک کردی، میگه وقت دخلت فی غیره. بله؟ وقت دخلت فی غیر وضوء فلیس شک که بشه. خب یعنی اگه دخول در غیر وضوء کردی او وقت به شک اعتنا نکن، اما اگر دخول در غیر وضوء نکرده ای نه، باید به شک چیکار کنی؟ اعتنا کنی. باید به شک اعتنا کنی، یعنی اگه داری نماز میخونی وسطی نماز شک کردی اعتنا نکن، اما اگر نماز میمخونی داری چی کار میکنی؟ داری در صورت خوش میکنی، میشستی بفرمایید، یه کاری دیگه داری میکنی، یعنی امری که مترتب بر وضوست نیست. داری با موبایلت بازی میکنی، با موبایل بازی کردن که وضو نمیخواد که. بنابراین این دخول در غیر نشده است، باید به شکل اعتنا کنی. لذا میگن شما اینا نگاه کن. پس بنابراین صرف موزی کافی نیست. این صحیحه میگد وقد دخلت فی غیره، پس باید دخول در غیر شده باشد تا شک بهش اعتنا نشود. و الا اگر دخول در غیری که شرعاً مترتبه بر وضوست نشده باشی به شکت باید اعتنا کنی. یعنی وضو دو گرفتی، بعدی وضو داری چای میخوری، چای خوردن که مترتبه بر وضو نیست که، باید شک کردی در وضو، باید بهش اعتنا کنی. اما اگه داری نماز میخونی، بله دیگه به شک اعتنا نکن. خب چند تا جواب داری به این اشکال؟ جواب اولمون این است. خیلی خوب، به فرض که ما همه حرف شما رو قبول کنیم، این روایت تقیید قاعده فراغ است در باب وضوع، چون قاعده فراغ در چی جاری میشه؟ در همه اعمال جاری میشه. حالا این روایت وضوع رو میگه. در باب وضوع دخول در غیر معتبر است برای جریان قاعده فراغ. دیگه غایت نافل باب این، یعنی دیگه از این جلوتر نمیتونی بری. یعنی با روایت وضوع که نمیتونی قاعده فراغ در باب نماز و در باب صوم و در باب حج و در باب خمس و در باب زکات و تغییر بزنی که میشه؟ نمیشه که. نهایت اگر ما این فرمایشاتی رو که مستشکل گفته است تمامشو بپذیریم، قاعده فراغ در باب وضوع جریانش معتبر است به دخول در غیر، تمامشو. این اولا. ثانیاً این تخصیص روایات قاعده فراغ به این روایت حتی در باب وضوع هم درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه صدر روایت میگد دخول در غیر اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره وقد دخلت فی غیر وضو فلیس شک که بشی. تا اینجا درست. اینجا میگه دخول در غیر معتبر است. یه زیلم داره تتمشم نگاه کنید. انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه. انما حصر دیگه، میگه شک در اون چیزی است که تو آن را لم تجز هو نگذشته باشی. خب وقتی انما ادات حصر میارد، این حصر یعنی شک در جایی شک اعتنا میشد که تو از عمل نگذشته باشی. یعنی اگر از عمل گذشته ای دیگه چی؟ دیگه اعتنا نمیشد. میخواد دخول در غیر شده باشد، میخواد دخول در غیر نشده باشد. بنابراین صدر روایت میگه دخول در غیر معتبر است، زیلش که حصر است میگه دخول در غیر معتبر نیست. کدومشو باید بگیریم؟ انماشو باید بگیریم یا صدرشو؟
انما
انما رو. بنابراین خود روایت به قرینه حصر وارده در ذیلش میگد دخول در غیر معتبر نیست. پس وقت دخلت فی غیرهی را چه بگم؟ میگم آقا غالباً یعنی حتی میتونین بگون غالباً اینایی که وضو میگیرن نماز میخونن؟ تا اینم نمیشه بود نما وضو مقید به صلات نیست. چیه؟ عکسشه. صلات مقید به وضوست. شما وضو گرفتی نماز نخوندی وضوت باطل میشه؟ اما نماز خوندی بی وضو باطله. بنابراین الصلاتو مقیدون بالوضو لا الوضو مقیدون به صلات. توجه فرمودی؟ بنابراین حتی شما به عنوان قید قالبی هم نمیتونید وقد دخلت فی غیرهی رو بگیرید چون غلبه ندارد. اینقدر مردم وضو میگیرن میرن سری کارش، درسته؟ نمازم اصلا با این وضو نمیخونم. الان در همین جمعی که اینجا هستن الان چند نفر وضو دارن؟ همه دارن؟ حالا انشالله الان گفتیم یه وقت یه ما ته نشستن باشه. اگر همه وضو دارن خیلی خب. دید نمازم نخوندن که چون وضوشونه که گرفتن اومدن سری درس و بحث و مدرسه. نماز که نخوندن. این قلبه شما درست نیست؟ چرا؟ چون ببینید وضو مقید به نماز نیست، عکسشه. نماز است که مقید به وضو است. نارا قاطی نکنید. خب بنابراین وضو میگیرد میره سراغ کارش زندگیش. بفرمایید هر کاری که دارد. خیلی ها دوست دارن با وضو باشن و با وضو صبح از خونش میاد بیرون و میگه من با وضو که بیام چه دارد زندگی این برکت دارد. اینا با اون وضو یقمونی هیچ وقت نمازم نمیخونه چون نمیرسد به وقت نماز. قند دارد مثلا، پروستات دارد، پیش از ظهر مجبوره چکار کنه؟ برد دستشویی و اون وضو اصلا باطل میشه. خودشم میدونه باطل میشه، به نماز نمیرسه ولی وضوشو میگه. بنابراین این قید که وقت دخلت فی غیرهی حتی قید غالبی هم نیست که شما بخواهید حمله بر غالبش کنید. بنابراین در تنافی بین صدر و ذیل که صدر میگه وقد دخلت فی غیره، ذیل میگوید انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، ما باید به ذیل به حصر که ذیل است عمل بکنیم و به حصر که ذیل است اگر عمل کردیم قد دخلت فی غیرهی دیگه اعتباری ندارد. میگم قد دخلت فی غیرهی قید توضیحی است. مزی از عمل یکی از مصادیق اتم و اکملش دخول در غیر. ولذا این مصداق اتم و اکمل رو گفته است تا شما بفهمی که دخول در بفهمی که مزی معتبر است. تمام شد. و الا دخول در غیر اعتبار نداره. اینم جواب دوم. جواب سوم این که خیلی خوب شما گفتی آقا ما که نفهمیدیم چطور شد، درسته؟ همین جوره یا نه؟ شما نفهمیدی دیگه چطور شد. حالا که نفهمیدی چطور شد، صدر روایت با ذیل روایت با هم چه دارن؟ تنافی دارن. صدر و ذیل وقتی یه روایتی صدر و ذیلش با هم تنافی داشته باشن، نتونی در بیایی از تو روایت، این روایت میشد چی؟ مجمل. وقتی که شد مجمل باید بذاریش کنار دیگه، فایده ای نداره. نمیفهمید دیگه، میگوید نمیدونم صدرشو بگیرم یا ذیلشو بگیرم. خب وقتی نمیفهمی صدرش بگیری یا ذیلش ها میشه مجمل. مجمل که شد میذاریمش کنار. وقتی گذاشتیمش کنار، اطلاقاتی که میگفت چی؟ صحیحه محمد ابن مسلم که میگفت کل ما شککت فیه مما قد مزا فمزهی کما هو، دخول در غیر نداره. این خیلی خوب لوفورز یکی گفت ما نفهمیدیم. مرحبن به ناصر نا، ما هم همینو میگویم. اما حالا اگه یکی از راه رسید گفت آقا ما نفهمیدیم چطور، خب اگه گفت ما نفهمیدیم، میگم این روایت میشه مجمل، بذارش کنار تا ولی الکلام تتمتون و صلی الله علی محمد.